هنر، شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران.
شما هم به کافه هنر دعوتید.
خب میخوام یک گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر ابوالقاسم خدادی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و همینطور مشاور معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه. سلام و درود بر شما آقای دکتر خدادی.
سلام عرض و احوال شما، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم، به کافه هنر رادیو ایران خوش آمدید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
من میخوام با شما درباره دو تا واژه صحبت بکنم و ارتباط این دو واژه به شما و دادسرای فرهنگ و رسانه، یکی فرهنگ یکی رسانه، و اینکه این دو چقدر به هم نزدیکن، چقدر با هم در تماسن و ما چرا باید براش دادسرا تشکیل داده باشیم. از زبان شما این تعاریف اولیه رو بشنویم.
بله، خب به نام خدا، بنده اول جا داره که هفته قوه قضاییه رو خدمت همه شنوندگان شما و به ویژه خانواده دستگاه قضا تبریک عرض کنم. و امروزه دیگه بحث فرهنگ و رسانه شاید بشه گفت موضوع اول در واقع مباحث روز جامعه است. مستحضرید، رسانه چه رسانه های سنتی مثل مطبوعات، کتاب، و چه رسانه های روز مثل رسانه های الکترونیکی و فضای مجازی بخش عمده‌ای از وقت و عرصه های زندگی افراد جامعه رو در بر گرفته.
همینطوره.
خب طبیعتاً هر وقت فضایی ایجاد میشه، جرائمی هم در این فضا رخ میده و خودش رو در واقع ظهور و بروز میده. طبیعیه که به دلیل تخصصی بودن ماجرای رسانه نیاز داریم که دادسراهای تخصصی در این خصوص داشته باشیم.
بله.
مشخصا در واقع در آیین دادرسی کیفری این اختیار به رئیس قوه قضاییه داده شده که دادسراهای تخصصی رو در واقع ایجاد کنه.
بله.
الان شاید کم و بیش شنیده باشید ما دادسرای جرایم پولی بانکی در تهران داریم.
بله.
که به موضوعات پولی و بانکی رسیدگی میکنه،
یعنی به اقتضای روز میشه این دادگاه‌های تخصصی رو گسترش داد.
مثلا سالها پیش ما اصلا دادسرایی به نام جرایم رایانه‌ای نداشتیم.
همینطوره.
بعد از اینکه این قانون جرایم رایانه‌ای یا اساسا فضای مجازی شکل گرفت، ما دادسرای جرایم رایانه‌ای رو شکل دادیم. این در واقع اون همون حوزه در واقع داینامیک و پویایی که قانون در اختیار رئیس قوه قضاییه گذاشته که به اقتضای شرایط و تغییراتی که جامعه داره و اهمیتایی که موضوعات پیدا میکنه بتونه در واقع دادسرای تخصصی شکل بده.
آقای دکتر خدادی، به طور مشخص میخوام از شما بپرسم که چه کارهایی، چه موضوعاتی، چه نوع شکایتهایی اصلا به دادسرای فرهنگ و رسانه مربوط میشه؟
بله، در واقع یکی از همین صلاحیت‌های تخصصی دادسرای فرهنگ رسانه است که البته این دادسرا سال هاست در تهران شکل گرفته و مهمترین صلاحیت رسیدگی رو به جرایم مطبوعاتی داره.
بله.
در واقع موضوعات مربوط مطبوعات موضوعات تخصصی هستند، اقتضا داره که به صورت تخصصی باش برخورد بشه.
یعنی مدیران مسئول نشریات و مطبوعات مختلف اونجا باید پاسخگو باشن؟
بله، در صورتی که در واقع در مزان اتهام باشن.
بله.
اونجا به موضوعات و جرائم و اتهاماتشون در واقع رسیدگی میشه.
در مورد جرائمی که در رسانه‌های نوین اتفاق میفته چطور؟
نکنید من این رو عرض کنم، ما جرم مطبوعاتی جرمی است که به وسیله مطبوعات انجام میشه.
بله.
خود مطبوعات هم یک مطبوعات سنتی داریم، همین رسانه در واقع نشریه های مکتوبی که
کاغذی
بوده، کاغذی.
بله.
و در سال 88 ماده 1 قانون مطبوعات اصلاح شده و در واقع رسانه‌های الکترونیکی رو هم شامل قانون مطبوعات دونسته، یعنی تمام سایت‌ها و خبرگزاری‌هایی که در فضای مجازی در واقع فعالیت می‌کنن همانند نشریه‌های مکتوب شامل قانون مطبوعات هستن. بنابراین مدیران مسئول اون سایت‌ها مانند مدیران مسئول روزنامه‌ها در واقع تابع قانون مطبوعات هستند و به جرایم اونها در اونجا رسیدگی شده. بذارید یه مثال ساده بهتون بزنم.
حتما بله.
نکنید ما مثلا توهین رو میتونیم یه توهین عادی داشته باشیم که فرضاً شخصی به دیگری در واقع از الفاظ رکیک و فحاشی استفاده میکنه و توهین میکنه. ما اصطلاحاً به این میگیم توهین عادی. اما وقتی این توهین به وسیله مطبوعات صورت میگیره، یعنی در روزنامه یا در یک سایت خبری این توهین نسبت به کسی صورت میگیره، این رو ما بهش میگیم توهین مطبوعاتی.
بله.
و طبیعتاً در صلاحیت در واقع دادسرای مطبوعات قرار میگیره.
آقای دکتر خدادی، یک پدر در فضای مجازی سوال کرده بوده، رفته بوده به تماشای یک فیلم، فرزند خودش هم برده. من فکر میکنم شما میتونید به این سوالش پاسخ بدید. ایشون میگه من رفتم به تماشای یک فیلمی که گفته میشد فیلم کمدی خیلی پربازیگرم هست، الان روی پرده سینماها با پروانه نمایش در حال اکرانه، و میگه فرزند من در تمام فیلم از من میپرسید که بابا خودکشی چیه، اینا برای چی میخوان خودکشی بکنن، اینا چرا با هم دیگه تصمیم گرفتن خودکشی بکنن، چرا این هواپیما قراره سقوط بکنه، چرا این آدما با اراده خودشون به سمت مرگ میرن. این پدر میگه که مسئله خودکشی برای نوجوان من از زمانی که این فیلم رو دیده یه مسئله بغرنجی شده و ذهنش رو آشفته کرده که چرا من دستشو گرفتم بردم سینما به تماشای یک فیلمی که محدودیت سنی هم براش قائل نشدن، پروانه نمایش هم بهش سازمان سینمایی داده. این آدم کجا باید بره شکایت بکنه، کجا باید بره به حقش رو بستانه برای اینکه فرزندش حال روحی به هم ریخته‌ای پیدا کرده در اثر نمایش و تماشای یک فیلم؟
بله. خب البته مستحضرید، ما زمانی یک موضوع داخل صلاحیت دادسرا قرار میگیره که ذاتاً یک عمل مجرمانه انجام بشه.
بله.
اگر یک فیلمی دارای پروانه نمایش باشه، فارغ از این که در واقع چه محتوایی مناسب سن فرد باشه یا نباشه، به هر حال اون فیلم از طریق قانونی مجوز گرفته و در حال اکرانه.
بله.
لذا تا زمانی که جرمی در واقع صورت نگیره، این دادسرای جرایم رایانه یا اساسا هیچ دادسرایی در واقع صلاحیت رسیدگی به این ماجرا رو نده. خب این پدر حتما حقوقی داره که این حقوق عمدتا به این برمیگرده که در واقع این فیلم رو باید بر اساس محدودیت‌های سنی مجوز اکرام بدن.
بله.
و این حتما باید وزارت ارشاد پاسخگوی این پروانه نمایش باشه و در واقع
یعنی اگر یک پدری عذر میخوام شکایت بکنه، شکایتی داشته باشه که تماشای این فیلم تأثیر نامطلوب گذاشته روی فرزند من و میبایست این رو تذکر میدادن پیش از این که من دست بچه رو بگیرم تو سالن ببرم که این مناسب نیست برای این سن، این به نظر شما طرح شکایتش اصلا ممکن نیست؟
نکنید موضوعی که شما اشاره میکنید خیلی موضوع خوب و به نظرم سوال مناسبیه برای فضای امروز جامعه است، یعنی موضوعی که باعث پیشرفتگی جامعه خواهد شد، اونم اینی که خسارت‌هایی که تحت عنوان خسارت‌های معنوی
بله
به افراد وارد میشه ما چطور میتونیم به اون رسیدگی کنیم.
دقیق.
ما این دسته از خسارت‌ها رو اصطلاحاً بهش خسارت معنوی میگیم، خسارتی که باعث آسیب‌های روانی به افراد میشه.
بله.
باعث تعلمات روحی میشه، ایجاد بله استرس برای افراد ایجاد میکنه، باعث از بین رفتن آرامش، خواب، ایجاد کابوس ها در خواب، عرق کردن دست
بله
و کاهش تمرکز و امثال اینها میشه. خب ما سالها در این حوزه متاسفانه در حوزه حقوقی مطلب ویژه‌ای نداشتیم تا اینکه در سال 1394 آیین دادرسی کیفری ما خسارت‌های معنوی رو شناسایی می‌کنه و به اون در واقع حمایت قانونی می‌کنه.
بله.
اما مطلب در واقع یک مطلب تخصصیه که اگر خسارت معنوی ناشی از یک جرم باشه، در واقع در صلاحیت دادسرا و
بله.
دادگاه کیفری قرار میگیره.
بله.
اما در این کیس به خصوص چون این خسارت ناشی از جرم نیست،
بله.
در واقع ناشی از یک پروانه که
در شاید ناشی از اهمال در واقع،
بله، در این صورت داد در واقع طبق قانون اساسی دادگاه های عمومی ما صالح هم برای رسیدگی.
بسیار.
یعنی در واقع این پدر
قابل طرح،
بله بله قطعا در واقع این پدر میتونه طرح دعوای حقوقی کنه علیه در واقع هم اون کارگزارانی که این مجوز رو دادن و حتی همون صاحب فیلم، و در واقع اون خسارتهاش ارزیابی بشه و این خسارتها تقدیم میشه و قابل پرداخته.
من آخرین سوال هم بپرسم، اثر کنجکاوی یه مقداری با فضای امروز رسانه‌ای کشورمون هم همخوانی داره، مسئله انتشار فیلم خصوصیه. الان ممکنه یک تعدادی از افراد کنار هم جمع شده باشن، این شعار رو مطرح بکنن که فیلم‌های خصوصی، عکس‌های خصوصی دیگران رو، هر کسی که هست، چهره‌های شناخته شده، اینها رو به هیچ وجه ما منتشر نمی‌کنیم و مخالفیم و تحریم می‌کنیم، و این رو به گمان اینکه یک فرهنگ سازی است پی می‌گیرن. اما یک گروهی هم معتقدند نه، ما ممکن است که آگاهی پیدا کرده باشیم در اثر انتشار یک فیلم کوتاه درباره شخصیت واقعی یک چهره‌ای که محبوب ما بوده، بنابراین ما به عنوان مخاطب قدرت نقد و انتخاب باید داشته باشیم و این فرصت آگاهی رو فضای مجازی در اختیار مخاطب خودش گذاشته. از شما میخوام بپرسم محدودیت قانونی انتشار فیلم خصوصی اصلا به چه نحوه در قانون، اصلا فیلم خصوصی به چه فیلمی گفته میشه، یعنی از کجا به بعد فیلم خصوصیه؟ یک کسی مثلا اگر توی پیاده‌روی داره قدم میزنه، یه جایی ازش فیلمی گرفته بشه و منتشر بشه، اگر این چهره معروفی باشه فیلم خصوصیه؟ این جرمی داره نداره انتشارش از زبان شما؟
بله، البته من به شما بگم این سوالاتی که میپرسید واقعا سوالات هم جذابیه، هم در واقع صد جزء سطوح عالی حقوق این سوالات و جای تبریک داره. ناکنید ما یه بحثی داریم که اساسا حریم خصوصی چیه و فیلم های خصوصی در واقع وضعیت انتشارش به چه شکله. این رو خوبه بدونیم که چهره های مشهور یا به قول امروزی ها سلبریتی ها دایره حریم خصوصیشون محدوده، یعنی اساسا حریم خصوصی یک مفهوم کاملا نسبیه. دایره حریم خصوصی بسته به اون شخصیتی که سوژه ماست تعریف میشه. یک فرد عادی، یک کارگر، یک کارمند، یک آدم عادی که در جامعه در واقع زندگی میکنه حریم خصوصی بسیار وسیع تری داره.
درسته.
تا یک آدمی سیاسی، یک بله. آدم بازیگر یا کسی که چهره مشهوره. ما در اینجا دو تا دکترین اساسا در حوزه حقوق داریم، دکترین حقوق امریکایی و دکترین حقوق آلمانی، که در دکترین حقوق امریکایی در واقع هیچ حریم خصوصی برای افراد مشهور و افراد سیاسی قائل نیستن، حتی تا جزئی ترین موضوعات زندگیشون ورود پیدا میکنن.
بله.
اما نه، در دکترین حقوق آلمانی در واقع قلمرو شخصی و زندگی شخصی در واقع افراد داخل در حریم خصوصی است. از قدیم مستعذر پاپاراتزی ها کارشون همین بوده، در واقع
شکار لحظه ها
عکس میگرفتن و در واقع از این افراد مشهور همراهشون اونا رو وسط میکردن و در واقع از جاهای مختلف عکس میگرفتن و حتی حالا یه بیزینسی هم توی حوزه داشتن. علی حال ما در این حوزه یه قانونی داریم به نام قانون جرایم رایانه‌ای.
بله.
که این قانون در سال 88 به تصویب رسیده. مهمترین ماده‌ای که در این قانون وجود داره و تو بحث ما کمک میکنه در واقع موادیه که توضیح میده که در واقع ما نمیتونیم عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی افراد رو در واقع در فضای مجازی
منتشر
کنیم. البته این قانون در واقع مشخصاً ماده 17 این قانونه، میگه هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به مجازات محکوم شود. خب در واقع ما میگیم صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و اسرار دیگران رو نمیتونیم بدون رضایت منتشر کنیم.
بله.
حالا این صوت یا فیلم خصوصی چیه؟ نکنید کسانی که عکسای خانوادگی و شخصی خودشون رو در پروفایلشون قرار میدن دیگه نمیتونن مدعی باشن این فیلم خصوصیه. چرا؟ چون خودشون در دسترس دیگران قرار دادن.
درسته.
اما اگر کسی بیاد به صورت ناروا ورود پیدا کنه در قلمرو خصوصی این افراد و فیلم یا در واقع تصویر یا عکسی از این زندگی خصوصی رو منتشر کنه، طبیعتاً در واقع مرتکب جرم شده است. بازیگرهای ما، افراد سیاسی، باید بدونن به همون میزان که در واقع شهرت کسب میکنن در جامعه، ایجاد محبوبیت میشه در جامعه براشون و ای بسا به وسیله همین شهرت و محبوبیت کسب درآمد میکنن، یعنی در تیزرهای تبلیغاتی، در فیلم ها اینها خب کسب درآمد میکنن. همین نسبت هم
یعنی اعتباری است که مردم به اینها بخشیدن،
به اینها دادن.
حالا ممکنه که این اعتبار
توجه مردم هم هستن.
دقیقاً.
یعنی وقتی از کناری رد میشن خب مورد توجهن و ای بسا افراد بیان از اونها فیلم تهیه کنن. این رو نمیتونن به عنوان فیلم یا تصویر یا صوت خصوصی تلقی کرد. نه، این در واقع یک ولو با خانوادهش هست در یک پاساژ جایی داره خرید میکنه، این نمیتونه به عنوان یک در واقع
حریم خصوصی محسوب نمیشه،
تلقی باشه. ولی شاید یک کارمند عادی اداره‌ای که با خانوش داره خرید میکنه در یک مغازه‌ای، همین حریم خصوصی او تلقی.
دقیقاً. این تشخیصش پس با دادگاه دیگه در واقع.
تشخیصش بله، در
یا تعریف
در
قانونی
حقوقی ما میگیم که حریم خصوصی قلمرو شخصی افراد است که نوعاً یا عرفاً به عنوان جایی که مخصوص اون افراد حساب میشه. اینجا عرفاً دیگه یک فرد مشهور نمیتونه بگه من در پاساژ حضور دارم یا در جایی حضور دارم.
بله، بسیار خوب.
اونجا حریم خود.
من جواب رو گرفتم. خیلی متشکرم آقای دکتر ابوالقاسم خدادی. درود بر شما.
خوبی رو هم شما هم شنوندگان.
متشکرم. باز هم به شما هفته قوه قضاییه رو تبریک میگم. جناب آقای دکتر خدادی، مشاور محترم معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه.
خواهش میکنم.
به این خاطر که یک تهیه کننده تمام زندگیش رو میگذاره برای اینکه یه فیلم بسازه،
برای خودمون باید وقت بگذاریم و برای ارتقای سواد عمومی خودمون.
مقوله اساسا نقد در سینما یک مقوله جدی است.
روش صحیح ورود به حرفه گویندگی چطور باید اتفاق بیفته؟
در سبد خریدتون اصلا کتاب چه جایگاهی داره؟ تا چه اندازه به کتاب توجه میکنید؟ خب شما دوستان عزیز هم میتونید در مورد موضوعاتی که در این برنامه کافه هنر مطرح شد دیدگاه خودتون رو بفرمایید، نقد خودتون رو بفرمایید. 220-486 220-5009 یا پیامک بفرستین به 30900. یه گزارش بشنوید از دادسرای فرهنگ و رسانه.
شما دادسرای فرهنگ و رسانه رو میشناسید؟
خیر.
بله، مگه همچی جایی وجود داره؟
فکر میکنم دادسرایی است که به مشکل هنرمندان و اهالی رسانه‌ای کمک میکنه.
منم نه، متاسفانه منم نمیشناسم.
بله.
نه، با اینکه اهل رسانه هستم ولی تا حالا به گوشم نخورده.
همون جایی که به مشکلات هنرمندان رسیدگی میکنه. اگر منظورتون اونجاست هم خیابون بالاییه.
فکر کنم خیابون سمیه باشه.
مگه همچی جایی وجود داره؟ نه والا نمیشناسم.
همین خیابون بالایی تو خیابون مطهری.
والا تا حالا به گوشم نرسیده. مگه هست؟ مگه داری؟
دادسرای فرهنگ و رسانه میدونید کجاست؟ فکر کنم دو تا خیابون بالاتر باشه.
دو خیابون مطهری؟ همین چند قدم بالاتر.
داستانای فرهنگ رسانه‌ای این بغل.
دوستان عزیز، بالاخره به خیابون مطهری رسیدیم و دادسرای فرهنگ و رسانه رو پیدا کردیم. به طبقه سوم اومدم و جناب آقای سیروس حمزه‌ای بازپرس شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه رو به ما معرفی کردن. جناب حمزه‌ای، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و هفته قوه قضاییه رو بهتون تبریک میگم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان این برنامه. منم از این بابت از شما قدردانی می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای حمزه‌ای، برامون میفرمایید که به طور کلی ارباب وجود شما چه کسانی هستند و حیطه وظایف شما اصلا چیه؟
حیطه وظایف ما بیشتر از حضورتون که مربوط به جرائم مطبوعاتیه که توی قانون مطبوعات و سایر قوانین به صورت جرم مطبوعاتی باید رسیدگی بشه ذکر شده. بعد جرائم در حوزه حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان هستش که اگر مثلا یک موسیقی خلق شده باشه و یک نفر معترض این باشه که بگه مثلا این موسیقی یه قسمتش مربوط به من بوده ولی نام من ذکر نشده، یا فیلم نامه یا مؤلف یک کتاب، مؤلف پایان نامه معترض این باشه که حقوقش ضایع شده، میتونه به اینجا مراجعه کنه. بعد به جرائم ویژه ورزشی هم رسیدگی میشه. ورزشکارا توی حیطه جرائم مربوط به خودشون اینجا میتونن مراجعه بکنن، هنرمندان میتونن اینجا مراجعه بکنن، جرائم میراث فرهنگی به طور تخصصی تو اینجا رسیدگی میشه، و جرائم مقامات و اشخاص از جمله مثلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر در راستای وظیفه‌شون یا خارج از ایفای وظایف نمایندگی مرتکب جرمی بشن که طبق اصل 86 قانون اساسی باشه، دوباره توی همین دادسرا رسیدگی میشه.
بله، درود بر شما. برامون بفرمایید که بیشترین جرائمی که معمولا اتفاق میفته و به شما مراجعه میکنن چه چیزایی هست؟
بیشترین جرمی که توی اینجا هستش از لحاظ فراوانی جرائم، جرم نشر اکاذیب و توهین هست. البته این دادسرای فرهنگ و رسانه نمونهش توی بقیه استانها نیست و این حاصل خرد جمعیه که توی دادسرای تهران حاصل شده و نتیجهش این شده که به لحاظ تقسیمات کاری و تخصصی کردن برخی از جرائم و رسیدگی سریع‌تر و جلوگیری از اطاله دادرسی، تقسیمات کاری بین دادسرا ایجاد شده و محصول اون یکی از اون دادسراهایی که ایجاد شده دادسرای فرهنگ و رسانه است. این دادسرای فرهنگ و رسانه قریب به 6-7 ساله که افتتاح شده و کلیه اهالی رسانه، ورزشکاران و روزنامه ها، مطبوعات و بقیه رسانه ها همه اطلاعات دارن که در این خصوص اگر مطلبی باشه، اگر جرمی باشه به اینجا مراجعه کنن. و یکی از موارد دیگه که بسیار مهمه، کسایی هن که تو حوزه خلق آثار ادبی و هنری اگر جرمی واقع بشه، مؤلفان، هنرمندان و مصنفان هم میتونن اینجا مراجعه بکنن برای احقاق حق خودشون.
بله، اینطور که من از صحبت‌های حضرت عالی متوجه شدم، ما فقط یه دونه دادسرای فرهنگ و رسانه در کل ایران داریم، درسته؟
بله، در استان‌های دیگه شاید به این تفکیک نباشه. مثلا در شهرستان مشهد شعبات با شماره چیز شدن و ممکنه یکی از شعبات ویژه جرائم مطبوعاتی، جرائم سیاسی، جرائم فرهنگی در حوزه فرهنگ باشه.
یعنی اصحاب رسانه اگر در شهرستان‌ها دچار مشکلی شدند، میتونن به شهرستان مربوطه شون مراجعه کنن.
ما در علم حقوق و به ویژه بحث کیفری مطلبی داریم به اسم محل وقوع جرم. محل وقوع جرم صلاحیت اون مرجع قضایی رو تعیین میکنه. اگر توی هر شهرستانی و یا بخشی جرمی واقع شده باشه که توی حیطه جرائم مطبوعاتی و فرهنگی و از این قبیل مسائلی که خدمتتون عرض کردم باشه، صرفاً باید توی همون شهرستان و همون بخش رسیدگی بشه و به تهران لازم نیستش بیاد، مگر استثناءات بسیار کمی که توی خود قانون تعیین کرده باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، اینجا خیابان شهید مطهری بین خیابان قائم مقام و بزرگراه شهید مدرس، پلاک 302، دادسرای فرهنگ و رسانه است. و من با جناب آقای سیروس حمزه‌ای بازپرس محترم شعبه 9 این دادسرا گفتگو کردم. از حضرت عادی و همکاران محترمتون که در جهت به کار بستن حقوق جزا در رسانه‌ها و اعمال مقررات احیای ارزش‌هایی که باید در این بستر باشه حمایت و پاسداری می‌کنید قدردانی می‌کنیم.
من هم ممنونم از تشریف فرمایی شما، تشکر میکنم ازتون.
زنده باشید انشاءالله، سپاسگزارم.
آتیلا از تبریز برای ما به شماره 3900 پیامک فرستاده، نوشته با سلام. سلام بر شما. البته که مردم حق دارن تا حدی از زندگی ستاره ها اطلاع داشته باشند، چون این چهره های مشهور در قبال اثری که می توانند در افکار عمومی داشته باشند باید پاسخگوی اعمالشان باشند. اولا خیلی متشکرم به شما به خاطر این شیوایی نگارشتون، خیلی درست نوشتید، خیلی سریع هم دیدگاهتون رو مطرح کردین. از شما بسیار ممنونم. صدای عزیز شما رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه‌تون. من خواستم بگم نظر منه، کسی اجازه نداره دیگران نقد کنه، حالا طرف میخواد بازیگر باشه، هر کی باشه. ما اول باید بشینیم فکر کنیم خودمون کی هستیم، خودمون داریم چه کار انجام میدیم، بعد بشینیم راجع به دیگران صحبت کنیم و طرف مقابلمون رو نقد کنیم. ممنون از برنامه خوبتون. عبدالله فرشته.
خیلی متشکرم از شما. عبدالله حسین پور هم از کرج نوشته سلام. سلام بر شما. چهره‌های معروف اگر کارهای خانوادگی و شخصی خودشان را علنی کنند، به دلیل انتظار جامعه از آنها و تبلیغاتی که در مورد مردمی بودن خودشان می‌کنند، مورد قضاوت جامعه قرار می‌گیرند. با تشکر از برنامه کاخ هنر، تشکر از شما.
سلام. در این مورد سوال امروزشون که نقد بشن چهره های معروف یا نه، چهره های معروف هم مثل سایر انسان ها هستن، اتفاقا دقیق تر باید نقد بشن، مورد مطالعه قرار بگیرن، ولی به شرط اینکه حفظ شأن همه شخصیت ها بشه و رعایت احترام بشه، بی احترامی نشه، وگرنه اونها مثل سایر مردم. ما سالی نقد کردن رو یاد بگیریم. یه معلم هستم، از تهران زنگ میزنم. قربان شما، خداحافظ.
دوست دیگر پیامک فرستادن، آیا صدور مجوز و پروانه نمایش به معنی این است که متولیان صدور مجوز کار خود را به درستی انجام داده اند؟ این سوال رو مطرح کردن، اما تجربه های اخیر در این سالها نشون میده که خیر، یعنی خیلی وقتی یک اثر هنری منتشر شده و با مخالفت جدی با نقد های اساسی روبرو شده. همین حالا میبینید که با اکران برخی از فیلم های روی پرده سینمای کشور در برخی از مراکز کشورمون برخی از قومیت ها گرفتاری دارن، یعنی نشون میده که مرجع صدور مجوز همه ی تخصص های لازم رو دارا نیست. اگر علاقمند هستین برای زبان فارسی شعر به سرایی شعر زیبای خودتون رو برای ما بفرستین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر، این نشانی وبگاه ماست، و اونجا شعرتون رو بارگذاری بکنید در هر قالبی که هست. از همه شاعران سراسر جهان، فارسی گویان، فارسی نویسان دعوت میکنیم که مراجعه بکنن به وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر برای شرکت در پویش آیین سخن، مسابقه شعر درباره زبان فارسی. نباشد زبانی چون این پارسی، به دنیا چو در سمین پارسی، چو دیگر زبانهای این سرزمین، تو باشی بلند و وزین پارسی. افتخار دادین، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.